جناب استاد ملکی، شنونده محترمی با شماره 913 4 شماره آخر 5950 پیام دادن که با سلام سوالشون این هست که وفی السماء رزقکم و ما توعدون، منظور از این عبارت چیست؟
دو جور مفسرین تفسیر کردن. یکی همون سماء را به معنی آسمان گرفتن، همین آسمانی که ما بالا سرمون هست و میبینیم،
درست،
و منظور نور و خورشید و اکسیژن و هوا و باران و این هاست. که خب اگر نور نباشه، خدمت شما که عرض کنم، در زمین چیزی رویده نمیشود. یعنی رویدنی ها هم منوط به باران است، منوط به نور است، منوط به نور خورشید است.
درست.
فی السماء رزقکم، رزق شما در آسمانه و اون چی که به شما وعده داده شد.
که چون معنی این آسمان،
همین آسمان ظاهری که هست.
درست.
یک معنی دیگه این است که نه، سما به معنی لغویش همون سموو یعنی علو، یعنی رزق شما در عرصیبت خدمت شما که لوح محفوظ مشخص و مقدره. یعنی از همین الان معلومه که رزق حسن آقا، حسین آقا آتقی از حیث معنوی و از حیث مادی چیست،
چقدر کجاست.
هر دو رو ذکر کردن و هر دو با هم قابل جمعه.
درست.
یعنی با هم تنافی
نداره. بسیار عالی، متشکرم از شما جناب استاد ملکی، شنونده محترمی با شماره 916 4 شماره آخر 68 97 پیامک دادن که با سلام، لا اکراه فی الدین که در قرآن آمده به چه معنی است؟
ما این توفیق اینم زیاد سوال کردن، البته یه دو سه ماهیه که تکرار نشده ولی زیاد این سوال مطرحه و عمدتاً هم سوال که میکنن ناظر به این مطلبه که خب شما از این طرف میگید لا اکراه فی الدین، از اون طرف هم میگید که اگر کسی از دین برگرده مرتده، مرتدم باید اعدام بشه.
بله.
خب
یه سوالی که شبهه دیگه
برای دیگه خانده. این در اصل ناظر به اینه، خب لا اکراه فی الدین یعنی در دین اکراهی و اجباری
وجود
نیست.
نداره، نیست.
به عبارت دیگه دیندار بودن اجبار بردار
نیست.
اکراه بردار
نیست.
به عبارت سوم، یعنی باید تو با رضایت و با انتخاب خودت دین را انتخاب بکنی.
اختیاریه، کاملا
اختیاریه.
درست.
خب میگن اگر اینجوری است، پس چرا میگن که اگر کسی مسلمان هست از دین اسلام برگرده این مرتده و مرتد هم باید اعدام بشه؟ درست؟
این بله.
بیشتر سوال ناظر این قصه است. پاسخ این است که این که لا اکراه فی الدین اصلا یک امر تکوینی، امر اعتباری و تشریعی نیست.
امر تکوینی یعنی چی استاد؟
مثل محبت. ببینید محبت اجبار بردار نیست. خدای سبحان این حس را در وجود انسان گذاشته. خب انسان نسبت به مادرش عشق می‌ورزه.
بله.
خب مثلا فرض کنید کسی بیاد بگه که آقا شما 24 ساعت مادرت رو دوست نداشته باش.
نشد.
خب دست خودم نیست که، دوستش دارم میگه.
درست.
یا مثلا نسبت به کسی شما دشمنی می‌ورزی، بیان بگن که شما بدون اینکه هیچ مقدماتی رو بچینن که نظر شما رو نسبت به این مسئله برگردانند، مستقیم بگن که آقا شما 5 روز نسبت به این شخصی که دشمنی می‌ورزی شما دشمنی نورز.
بله.
و او رو دوست بدار. میگه خود دست من نیست. پس چطور حب و بغض اکراه بردار و اجبار بردار نیست؟ مسئله انتخاب دین هم اکراه بردار و اجبار بردار نیست.
بسیار.
این تا اینجا.
بله.
این حالا ما تازه تقریر با قول ما محل نزاع داریم میکنیم ها. بله. اصل مسئله داریم تبیین میکنیم.
درسته. بله.
خب میگن خیلی خوب شما که دارید الان ما رو کمک میکنید، پس اون وقت ارتداد چی میشه؟
بله، اینم شبهه.
ارتداد چی میشه؟ میگیم ارتداد یک امر صیانت اجتماعی از دینه. همه ادیان هم اینو دارن. یعنی برای اینکه دین مورد مسخره دیگران قرار نگیره، کما اینکه یهودی ها این کار کردن، کفار این کار کردن، گفتن بریم یه بخشی نصف روز ایمان بیاریم اعلام بکنیم، بگیم که آقا مثلا فرض کن 500 نفر 50 نفر همه آمدن مسلمان شدن، بعد بعد از ظهر همگی انصراف بدیم، بگیم ای بابا ما فکر کردیم اسلام چی، همه از اسلام برگردیم تا دل اونهایی که تازه مسلمانن خالی کنیم، اینا رو با خودمون همراه کنیم. خب این دین رو از حراست و از حفاظت خالی میکنه.
بله.
والا اگر یک کسی مسلمان باشد و از اسلام دست بردارد اما اعلان نکند، تبلیغ نکند، کسی با اون کاری
نداره.
یه نمونه کسی بیاره که یک کسی تا دیروز مسلمان بوده، بعد حالا به هر دلیلی دیگه نمیخواد مسلمان باشه مثلا. خب
بله.
خب اینو بگیرن اعدامش کنن. کجا داریم اینو؟
بله.
مگر یک کسی که بیاد این رو تبلیغ کنه که دیگران رو دلشون رو خالی کنه. لذا اون بحث ارتداد یک مسئله سیانتی است، یک مسئله حفاظتی از دینه. اصلا خارج شدن همون مسئله محبت است. آقا من دوست ندارم، خود دوست نداره که به زور که نمیشه این دوست داشتن رو در دل او بکاری.
درست.
پس لا اکراه فی الدین، دین اکراه بردار
نیست.
نیست. منتها قد تبین الرشد من الغی. اون کسی که مریض نیست بیاد به سمت اسلام، اونقدر رشد و نورانیت و روشن بودن و حق بودن دین آشکاره، هیچ وقت کسی از دین اسلام بر
نمیگرده.
یعنی همون عشق طبیعی تکوینی اتفاق میفته.
بسیار متشکرم از شما جناب استاد ملکی. با یکی از سوالات تلفنی شما در کنار شما عزیزان خواهیم بود.
میخواستم ببینم که معنای واقعی انس قرآن چیه، یعنی چی که به شب قرآن مأنوس باشی. سوال دیگه هم که فواید حفظ قرآن چیه که اینقدر تاکید میکنن که قرآن رو حفظ کنیم. خب ما که قرآن رو میخونیم، حالا چرا حفظش کنیم؟ چون بعدش هم میگن اگه کسی قرآن رو حفظ کنه بعد فراموش کنه، گناه براش مینویسن. آدم اینطوری میترسه، میگه خب شاید حفظ کنم بعد یادم بره، خب بهترین که حفظ نکنم. نمیخواستم توضیح بدید، ممنون میشم.
بله بسیار متشکرم از شما خواهر بزرگوار. جناب استاد ملکی در خدمتتون هستیم.
گناه نداره کسی که قرآن رو حفظ کرد فراموش کنه، لذا این مسئله مانع نشه که چون حفظ کنم بعدن فراموش کنم گناه دارد، پس حفظ نمی کنم. گناه نداره این یک. اما یه ضرری است، یه خسرانی است. مثل این که البته این تشبیهش تشبیه دقیقی نیست ولی برای تقریب به ذهن عرض میکنم، یک کسی یه مهارت رو یاد گرفته و وقتم گذاشته که مهارت رو یاد گرفته، ولی بعد از مدتی مهارت رو از یادش بره، یعنی مهارت دیگه نداشته باشه. خب یه خسارت دیگه. فرض کنید براش 500 ساعت وقت گذاشته، 100 ساعت وقت گذاشته ولی هیچ نتیجه عائدش نشده. این از این جهتش یک ضرره که انسان یک ثروتی رو داشته باشه اون ثروت رو از دست بده. این از این، ولی گناه نیست.
گناه نیست.
دومن اینکه گفت فرمودن که خب وقتی الان قرآن در اختیار ما هست، هر وقت اراده بکنی، مخصوصا توی گوشی های اندرویدی که هست دیگه، شما با یه اشاره شما میتونید هر آیه‌ای رو بیارید.
بله.
درست. خب وقتی هست من چرا به ذهنم فشار بیارم؟ همین گوشی رو روشن میکنم، آیه رو میخونم دیگه، چرا باید حفظ کنم؟ ببینید حفظ آیات اثری در وجود انسان داره که اگر کسی اون حافظ اون آیات نباشه اون اثر را نداره. من نمیگم همه آیات قرآن رو حفظ کنن، اگه کسی حافظه قوی داشته باشه حفظ کنه خیلی عالیه که هر وقت اراده کرد، چون میدونی که کسی که حافظه میتونه آیات رو در حافظه خودش در کنار هم بچینه.
همینطوره.
خب بعد از ترکیب آیات معانی جدیدتری رو به دست بیاره، هر وقت اراده کنه هر سوره رو هر آیه رو. لذا یکی از آرزوهای خود بندی که حالا کارم بیشترش هم قرآنی است، این توفیقی که خدای سبحان به من داده، اینه که ای کاش حافظ کل قرآن بودم. خب آیات زیادی تو ذهنم حفظ دارم ولی حافظ نیستم. لذا اونهایی که میتونن حفظ کنن، حفظ کردن هم ثواب داره و هم در روح روان انسان اثر داره و هم کارکردهای بسیار زیادی داره. این هم راجب این بخش دوم سوالشون. اما فهمودن که معنای واقعی انس با قرآن چیه؟ این سوال آیه توفیقی سوال مهمیه.
بله.
که خدای سبحان در سوره فرقان آیه 30 از قول پیامبر عظیم‌الشان فرمود که یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این همین معنی مقابل با اونسه، کسی که با قرآن مأنوس نباشد یعنی در از قرآن را پشت سر انداخته است. اونسه با قرآن معناش اینه که انسان عشق کنه از اینکه قرآن را بخواند. ارتباط قلبی با قرآن برقرار کنه،
بله.
ارتباط عاطفی با قرآن برقرار کنه، ارتباط عقلی با قرآن برقرار کنه. دیدید بعضی ها فرض کنید به رمان خیلی علاقه دارن و هر کتاب رمانی که تا چاپ میشه بلافاصله میرن میگیرن و از اول تا آخرش میخونن، حتی گاهی تا صبح بیدار میمونن تا این رو بخونن. این معلومه که انس داره، عشق داره به این کتاب.
طبعا.
ما باید چنین عشقی رو نسبت به قرآن داشته باشیم، قصه هاشو بخونیم، حکمت هاشو بخونیم، سوره هاشو بخونیم، آیه هاشو بهش درش تأمل و تدبر کنیم، این میشه انس با قرآن. حالا اگر حفظم بکنیم اینم یک درجه بالای از انس با قرآن. حالا اگر حفظ کردیم به معانی و مفاهیمش هم توجه کنیم، اینم میشه انس بیشتر نسبت به قرآن.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب استادی که دیگه از سوالات تلفنی شما رو به عنوان حسن ختام برنامه امروز میشنویم.
در خصوص اینکه پروردگار در قرآن بعد از کلمه عذاب بارها کلمه‌های دیگه پشت لغت عذاب آورده، مثل عذاب شدید، عذاب عظیم یا عذاب الاکبر، خواستم ببینم این دلیل خاصی داره، یک تفسیر خاصی داره که به کلمات مختلف به کار گرفته شده پشت کلمه عذاب، دلیلش اگه استاد بتونن توضیح بدن برام ممنون میشم.
بله متشکرم از شما شنونده محترم و سوال دقیقی که پرسیدین، جناب استاد در خدمتتون هستیم.
ببینید هر کدام از این عذاب‌ها ناظر بر نوع گناه‌ها نیست که گناهکاران انجام دادن.
بله.
بعضیا رو تعبیر می‌کنه عذاب شدید، بعضیا رو عذاب علیم، بعضیا عذاب خار کننده. اونهایی که توی دنیا دنبال تحقیر اولیای الهی بودن، اونها رو به نوعی تهدید میکنه. اونهایی که با شدت و حدت برخورد میکردن با انسانها، اونها رو به گونه دیگری، اونهایی که مسخره میکردن، غیبت میکردن، هر چیزی که به سخریه میگرفتن، اونها رو به گونه دیگری. هر کدام از این صفتی که در کنار عذاب قرار گرفته، عذاب شدید، عذاب علیم، عذاب، همه اینها ناظر بر اون گناهانی است که گناهکاران در دنیا انجام میدادن که متناسب با گناهشون هست.
درسته، بسیار عالی، متشکرم از شما جناب استاد ملکی. به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم، امیدوارم که در پناه قرآن کریم باشیم. جناب استاد اگر کلام پایانی دارید میشنوید.
التماس دعا دارم از همه شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما، ما هم از شما التماس دعا داریم، انشالله که در پناه قرآن کریم باشید. روز روزگار بر شما خوش. التماس دعای علی مدد و خداوند یار و نگهدارتون.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
من شما رو ندیدم اما ببینم، میشناسم خورشید و هر جای آسمون، ببینم میشناسم صورت قشنگ و نامرئی خواب. من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو
تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دل های عاشق یک نگاه سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، دوچار دلتنگی و بی صبری سجده غروب خورشید به اذان صبح فردا میرسه، شب دلتنگی من دوباره با قصه یلدا میرسه. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان خوبم، شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو معارف، عصر همه شما به خیر باشه. انشالله هر کجای این سرزمین پهناور هستید حال دلتون خوب باشه، تنتون سالم باشه، سفره رزق و روزیتون پربرکت باشه و تنور دلتون گرم. همچنان با انرژی در کنار شما هستیم از پخش این رادیوی سراسری. شما شنونده محترم صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. من راه‌های ارتباطی خودمون و شما عزیزان رو خدمتتون عرض می‌کنم. اگر نقد و نظر و پیشنهادی دارید میتونید از این دو طریق به دست ما برسونید و تلاش خواهیم کرد تا انشالله بر مبنای نظرات شما اگر اشتباهی در روند فعالیت‌های ما وجود داره اونها رو تصحیح بکنیم. یکی سامانه پیام کوتاه 30553 و دیگری شماره تلفن های رابطه عمومی رادیو معارف، یعنی 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هست. از این دو طریق در کنار شما هستیم. برنامه ظاهر لحظات دیگه تقدیم حضورتون میشه. پس از اون میتونید شنونده اخبار کوتاه باشید و انشاءالله به عنوان آخرین برنامه ساعت 7:05 دقیقه به رنگ خدا رو تقدیم حضورتون میکنم. دعوت میکنم ظاهر رو بشنوید.
الرحمن الرحيم
السلام عليك يا رسول الله
السلام على آل ياسين
السلام على بلال السلام عليك يا طار الله وابن الدار
شوق قبلي قلبي قرار ميجاني امیدوار به احسان یار میگردی
زاغم
زیارت حرم اولیا حیات دل است کنار تربت پاکان بهار میگردی کنار تربت پاکان بهار میگردی کنار تربت پاکان بهار میگردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه زائر. زیارت عامل توجه ما به خدا، تقرب ما به خدا، تحول روحی و همچنین وسیله است برای توبه و گناه زدائی. باید اعتراف کنیم که درد فراگیر و عمومی همه ما گناهه و طبیعی است درمانش هم استغفاره. متاسفانه ترس از گناه کم شده، در حالی که در فرهنگ روایی ما بر ترس از گناه تأکید شده. وقتی که ما به زیارت پیشوای معصومی مشرف میشیم، زیارت رو باید قانونی برای طلب مغفرت تلقی کنیم. اینکه در حرم معصوم علیه السلام پشیمان بایستیم و از اون معصوم درخواست دعا و مغفرت کنیم. اگر دقت کنید در کنار آمرزش خواهی که ما از خداوند تبارک و تعالی داریم، خداوند شیوه دیگه آمرزش خواهی رو هم به ما یاد داده. اون وقتی است که انسان بره نزد یک ولی حق، نزد پیغمبر اکرم و در جوار او و در کنار او طلب مغفرت کنه. آیه 64 سوره نساء خداوند تبارک و تعالی بر این نکته تأکید میکنه و نقطه امید است برای کسانی که طلب مغفرت میکنن که خداوند دعاشون اجابت کنه. میفرماد ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اگر گناهکاران هنگامی که به خود ستم میکنن از در توبه نزد تو بیان، خطاب پیغمبر اکرم میفرماد، و از خدا طلب آمرزش کنن و رسول خدا هم براشون طلب مغفرت کنه، میبینن که خدا توبه پذیر و مهربانه. در ذیل این آیه شریف مفسرین به روایتی از آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام اشاره میکنن. حضرت میفرماد بعد از 3 روز از دفن رسول خدا یک اعرابی بر ما وارد شد و خودش رو بر قبر رسول الله صلوات الله و سلامه علیه افکند و خاک قبر رو بر سر خودش می ریخت و می گفت ای رسول خدا، گفتی، گفتار تو شنیدیم، از خدا حقایق رو گرفتی و ما هم از شما گرفتیم و از چیزهایی که بر تو نازل شده این آیه است ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا که ادامه آیه رو خون. بعد رو به قبر پیغمبر اکرم کرد و گفت من ستم کردم، گناه کردم و پیشت اومدم تا برایم طلب آمرزش کنی. این نکته را آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرماد که از میان قبر ندای بلند شد که گناهت آمرزیده شده. عزیزان، از این فرصت زیارت و تشرف به بارگاه معصومین علیهم السلام باید خوب استفاده بکنیم و بهترین نوع استفاده طلب مغفرت، سبک شدن از گناه و زلال شدن دل و روان ماست. ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر راه زیارت می سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگر راه زیارت می سپاری به شوق دیدن کوی نگاری، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاری، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاری.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم با معرفی که دیگر از امامزاده هایی که در شیراز قرار داره. امامزاده سید میر محمد از فرزندان بلافست امام موسی بن جعفر علیه السلام، امام هفتم جهان تشیع. با ما باشید تا پایان گزارش. بفرمود که چقدر با شخصیت حضرت سید میر محمد آشنا هستید؟
عرض کنم که تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، حضرت سید میر محمد علیه السلام به اتفاق برادر بزرگوارش حضرت احمد ابن موسی علیه السلام و تعدادی از سادات و بنی اعمامشون برای دیدار حضرت رضا علیه السلام از مدینه به طوس حرکت کرده، در بین راه وقتی که به دشت ارجن رسیدن از طرف حاکم شیراز جلوشون لشکری فرستاده شد و جنگ درگیر شد. خبر شهادت حضرت رضا رسید به یارانی که اطراف این بزرگواران بودن، اینها متفرق شدن، لذا این بزرگواران تنها موندن و هر کدام از این فرزندان حضرت و فرزندزاده ها و بنی عمامشون به یک طرف از گوشه فارس رفتن و حضرت احمد ابن موسی علیه السلام و حضرت میر محمد علیه السلام و حضرت سید علایالدین حسین علیه السلام به شیراز آمدن. تا اینجا بنده اطلاع دارم.
متشکرم.
موفق و معید باشید.
همچنین شما. خدمتی که گر از عزیزان زائر هستیم که در حال زیارت مرقد مطهر سید میر محمد هستند.
بنده از شهرستان و فسا اومدم برای زیارت قبور آقا سید میر محمد، سید ابراهیم مجاب و سید میر احمد ابن موسی کاظم و سید علایالدین حسین، اومدم اینجا که طلب مغفرت کنیم، طلب رزق و روزی حلال بکنیم انشاءالله و بخویم از خدا که ما جزء اعوان و انصار اینها قرار بده و خداوند به ما کمک بکنه انشاءالله در زندگی.
خب معمولا چقدر توفیق دارید که تشریف برید برای زیارت مرقد آقایون؟
ما معمولا هر از یکی دو ماه یک بار میایم اینجا برای عرض ادب و امروز هم جزء روزای خوبی بوده که ما اومدیم برای مریضمون دعا کنیم و اومدیم دلبستگی خودمون به اهل بیت عصمت و طهارت اعلام بکنیم و نایب الزیاره بعضی هستیم که از مشهد سفارش کردن به ما که شما چون به شیراز نزدیک هستین و به قبور عزیزان برید اونجا به جای ما زیارت کنید و ما اونجا به جای شما میخوایم زیارت کنیم. اما الان نایب الزیاره اونا هم هستیم، انشاءالله که خداوند زیارت ما و اونا همه قبول کنه به لطف الهی انشاءالله.
خب سپاسگزاریم از اینکه تا پایان گزارش با ما بودید.
به شوق قبله دل بیقرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم، به شوق قبله دل بیقرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم، زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردیم،
زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی.